تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اما فی تعادل المتعارضین فقد وقع الخلاف فی ان القاعده هی التساقط و التکفیر. بحث در باب تعارض فرمودن که در باب تعارض هفت مقدمه را بیان می کنند قبل از ورود به اصل مطلب. تا اینجا ما معنای تعارض را فهمیدیم، شروط تعارض را فهمیدیم، فرق بین تعارض و تضافم را صحبت کرد. اقسام تعارض را اشاره کرد. مقدمه ششم وارد می شوند در این مطلب که در متعارضین قاعده اصولیه چه چیز است؟ آیا متعارضین تساقط می کنند و از حجیت زائل می شوند هر دو، یا در متعارضه قاعده تخییر است؟ قبل از این که وارد مدعای خودشون می شوند دو سه نکته بسیار کوتاه رو اشاره می کنند که ما هم عرض می کنیم و بعد وارد اصل مطلب می شود. نکته اول تقسیم متعارضه است. در گذشته گفتیم که دو دلیل متعارض که با یکدیگر تعارض و تنافی دارند تارتن یکی از این دو دلیل در دیگری مزیت و ترجیح دارد و تارتن این دو دلیل متعادل و مساوی هستند، یعنی هیچ گونه ترجیحی بین این دو وجود ندارد، هر دو از نظر خصوصیات مساوی است. بحث ما در اینجا فعلا در متعارضین متعادلین است، یعنی دو روایت متعارضی که از هر جهت مساوی باشد. این یک مطلب. دوم در باب تضاخم در مقدمه قبلی گفته این که اگر دو دلیل با یکدیگر تضاخم داشتند و هر دو دلیل مساوی و متعادل بودند، آنجا قاعده اصولیه تخییر است. این رو قبلا درسشو کرد. اینم نکته نکته سوم در باب حجیت امارات، ما گفتیم که اختلاف است که آیا امارات حقیقی هستند و یا سببی، و به تعبیر دیگر حجیت امارات از باب طریقیت است یا از باب سببیت. علمای شیعه می فرمودند امارات طریقی هستند، یعنی طریق الی واقع ما را به واقع می رسند. علمای اهل سنت می گفتن امارات سببی هستند، یعنی بر طبق معدای اماره شارع مصلحت جمع می کند که اماره مخالف با واقع باشد و یا مطابق. این مبنای طریقیت و سببیت در باب تعارض تأثیر دارد، یعنی در این باب اگر ما سببی بودیم یک جور مشی میکنیم، یک جور حرف میزنیم، اگر قائل به طریقیت بودیم مبنا و سخنمون به شیوه دیگر میشد. مرحوم مظفر میفرمایند فعلا ما کاری به مبنای سببیت نداریم، چون این مبنا مبنای اهل سنت است، ما حرف میزنیم در طبق مبنای طریقیت. نکته بعدی این است که در باب متعارضین متعادله ما دو مرحله بحث داریم. مرحله اول این است که در باب متعارضین متعادلین قاعده اولیه اصولی چه اقتضا می کنند؟ آیا اگر دو روایت بودند متعارض و از هر جهت مساوی، آیا قاعده اصولیه تساقط این دو روایت است و یا نه وظیفه تخییر است؟ این یک مرحله بحث. مرحله دوم بحث می کنیم که آیا روایتی در این باب داریم یا نه و روایات چی می گویند؟ آیا روایات بر طبق همون قاعده اولیه حرف میزنند یا نه روایات در باب چیز دیگری میگویند؟ فعلا بحث ما در مرحله اول است، یعنی قاعده اصولیه چه اقتضا میکنه. در مسئله سه قول است. ادهی از علما میگویند در متعارضین متعادلین قاعده اولیه تخییر است، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید در باب متعارضین متعادله قاعده اولیه توقف است، نه تساقط و نه تسلیم. ایشون قاعده به توقف. قول سوم که مرحوم آخون صاحب کفایه مرحوم نائینی مرحوم کمپانی و دیگر از بزرگان مرحوم آقای عراقی و مرحوم مظفر می‌فرمایند این است که در باب متعارضین متعادلین قاعده اولیه تساقط است. هر دو روایت و هر دو دلیل سقوط می‌کنند و هیچ کدام حجت نخواهند بود. دلیل مرحوم مظفر چیست؟ ایشون دلیل مستقلی ارائه نمیدن، بلکه دلیل قائلین به تخییر را ذکر میکنن و اون دلیل را رد میکنن. نتیجهش اثبات قول به تصاوت. خب این چند خطون بکنیم که موضوع نصف مشخص شد در جانب دارید بشه. القاعده تو به المتعارضین از تصاوت و از تخییر. مقدمه ششم این است که قاعده در باب متعارضین تصاوت هست و یا تخییر. اون سه چهار نکته ای که ما گفتیم ایشون به ترتیب بیان میکنن بعد وارد بحث میشن. اشر ما فی ما تقدم، در گذشته اشاره کردیم الا ان القاعده فی التعادل بین المتضاحمین هو التخییر به حکم العقل. ما در صفحه 190 در گذشته گفتیم که قاعده در باب تساوی بین متضاحمین اگر دو تا دلیل تضاحم داشتند و ضمناً ترجیح نداشت یکی بر دیگری، هر دو مساوی بودن، گفتیم قاعده اولیه تخییر است به حکم عقل و ذالک محل و وفاق اجماعی هست. همه علما قائل به این مطلب هست. اما فی تعادل المتعارضین، اما در تساوی متعارضین، یعنی اگر دو تا دلیل بود بینشون تعارض بود و این دو تا دلیل یکی بر دیگری ترجیح نداشت مساوی بودن، اینجا فقط وقع خلاف و اختلاف شده فی ان القاعده هی التساقط او التخییر. اختلاف شده است که قاعده اولیه تساقط است و یا تخییر است. دیگه ایشان قول به توقف رو ذکر نمی کنن، ولی ان شاء الله در رسائل خواهی کن که مرحوم شیخ انصاری اشاره به توقف دارن. و الحق ان القاعده الاولیه هی التساقط. ایشون می فرمان حق این است که قاعده اولیه تساقط است و علیه اساتذتون المحققون. فرمان اساسید محقق ما از صاحب کفایه به بعد همه اساسید قائل به تساقط هستند. اینجا دقت کنید فرمان قاعده اولیه تساقط است. و این دل دلیل من الاخبار علی التخییر. اگر چه دلالت می کند دلیل از روایات و تخییر چنان که خواهد آمد. ما در مرحله دوم بحث میکنیم، میگیم قاعده اولیه تساقط است، ولی چه کنیم اخبار در این باب داریم که این اخبار دلالت میکنن در این که اگر متعارضه متعادل بودن شما مخیر هستید. حالا اون بحث بعدا میاد، فعلا ما در قاعده اولیه بحثیم. و نحن نتکلم فی القاعده بناء على المختار. ما سخن میگوییم در باب قاعده اولیه که این قاعده اولیه چی هست در باب تعارض. ما که در اطراف قاعده اولیه سخن میگوییم و صحبت میکنیم بنابر مختار ماست، اون چی که اختیار کرده ایم در باب امارات. که چه چیز رو اختیار کرده ایم؟ من امن الامارات مجعولتون علا نحو طریقیه. ما به طبق این مبنا حرف میزنیم که امارات جعل شدن بنابر نحو طریقیه. ولا حاجت للبحث عنها بناء على سببيه. نیازی نداریم بحث کنیم از این قاعده بنابر قول به سببیه. چرا نیازی نداریم؟ به علت این که در بین علمای شیعه کسی قائل به سببیت نیستش. خب حالا اینجا به طور خیلی فشرده من اشاره میکنم، علمای اهل سنت که قائل به سببیت هستن مقتضای قاعده اولیه رو تخییر میدونن. وجهش هم واضحه، علتش اینه که وقتی ما قائل به سببیت شدیم، یعنی بر طبق هر دلیل و بر طبق هر اماره ای مصلحت واقع جلب میشه. پس هر دو اماره و هر دو دلیل مصلحت واقع رو دارن. وقتی هر دو مصلحت واقع رو داشتن، خب ما مخیریم به هر کدوم عمل کنیم درسته. یه روایت میگه نماز جمعه حرامه، یکی میگه نماز جمعه واجبه. خب اهل سنت وقتی قائل به سببیت شدن، یعنی هر دو مصلحت واقع رو داره. خب وقتی هر دو مصلحت واقع رو داشت، ما مخیر هستیم چه به اون روایتی عمل کنیم که میگه نماز جمعه واجبه، ما به واقع رسیدیم. چه به اون روایتی عمل کنیم که میگه نماز جمعه حرامه، خودم به واقع رسیدیم. پس بنابر قول به سببیت باید ما قائل به تخییر بشیم، چنانچه اغلب و اکثر غریبی به اتفاق علمای اهل سنت قائل به تخییر. فنقول ان الدليل الذي يوهم لزوم التخيير هو عن التعارض. خب عرض شد مرحوم مظفر دلیل قائلین به تخییر رو باطل میکنن، ذکر میکنن، بعد ابطال میکنن و سپس نتیجه میگیرن که باید قائل به تشابه شد. اما دلیل کسانی که قائل به تخییر هستن مرکب از سه مقدمه. مقدمه اول میگوین شکی نیست که تعارض بین دو دلیل وقتی است که هر دو حجت باشد. ما قبلا هم گفتیم تعارض بین یک حجت و یک لا حجت غلط معنا نداره. تنافی بین دو دلیل وقتی است که هر دو حجت باشه. پس مقدمه اول این شد که هر دو دلیل واجد شرایط حجیت هم، یعنی هر دو دلیل حجت هست، هر دو دلیل متعارض حجت هست. مقدمه دوم، وقتی بین این دو دلیل تعارض می شود، یعنی بین این دو تکاذب است، یعنی یک دلیل دیگری رو تکذیب میکنه، یعنی دلیل اول میگوید دلیل دومی غلطه، روایت دوم غلطه، روایت دوم میگوید روایت اول غلطه. پس تعارض سبب میشود تکاذب بین این دو تا دلیل رو، و نتیجه تکاذب این است که یکی از این دو تا دلیل باطل است. ما از تکاذب نتیجه میگیریم که یکی از این دو تا دلیل باطل است و درست نیست، یکی از این دو تا دلیل حجت نیست. پس نتیجه این می شود که از این دو روایت چون متعارضن نتیجه می گیریم که یکی حجت است و دیگری حجت نیست، ولی نمی دونیم کدوم یکی حجت است کدوم یکی حجت نیست. پس علم داریم به حجت، مقدمه بعدی علم داریم به حجت، یعنی علم داریم به تکلیف، شک داریم در مکلف به، یقین داریم یکی از این دو روایت تکلیف ماست، یقین داریم، ما یک تکلیفی داریم، شک داریم تکلیف و وظیفمون روایت اول است و یا روایت دوم. یقین به تکلیف داریم، شک در مکلف و به مجرای تخییر. هر جا یقین به تکلیف داشتیم و شک در مکلف و به، اونجا باید قائل به تخییر بشه. پس بنابراین در باب متعادلین ما قائل به تخییر خواهیم شد. فنقول ان الدليل الذي يوجب لزوم التخيير، دليلي که به وهم اندازد لزوم تخيير رو، اون دليلي که این توهم رو در ذهن انسان ایجاد میکنه که ما قائل بشیم به تخيير، قوه اون دليل عبارت است از این که ان التعارض لا يقع بين الدليلين. مقدمه اول، تعارض واقع نمی شود بین دو تا دلیل الا اذا کان کل من هما واجدا لشرایط الحجی. تعارض بین دو تا دلیل وقتی است که هر یک از دو واجد شرایط حجیت باشد، که ما تقدم در شروط تعارض، ما در باب شروط تعارض گفتیم که وقتی میتونیم بگیم دو تا دلیل متعارضن که هر دو حجت باشند. اگر یکی حجت باشه دیگری حجت نباشه، تعارضی نیست، قطعا حجت بر لا حجت مقدم است. مقدمه دوم، و تعارض و اکثر ما یوجب سقوط احدهما غیر المعین عن الحجیت الفعلیه. تعارض بیشترین چیزی را که باعث می شود، نهایت چیزی که تعارض سبب اون چیز می شود، سقوط یکی از این دوتای غیر معین از حجت بودن فعلی. تعارض می گوید یکی از این دوتا دلیل حجت نیستش، لمکان تکاثر بینهما، به خاطر تکاذب بین این دو، چون دو تا دلیل باید دیگر تکاذب دارن، چون یکی میگه نماز جمعه واجبه دیگری میگه نماز جمعه حرامه، هر دو هم فرض بین شرایط و حجیت رو دارن، از این تکاذب میفهمیم که یکی از این دو دروغه و دیگری راسته. فید قطعانی غیر المعین علا ما خود علیه این حجیت فعلیه واقعا، پس باقی میماند دلیل دومی غیر معین بر اون چه که بر اون چیز بوده قبلا، که اون چیز دیانت از حجیت فعلیه واقعا. یکی از این دو تا دلیل غیر مشخص واقعا حجت است. ولما لم یمکن تعیینه، چون که ممکن نیست تعیین این حجت، فرض این تعارض دارن، هر دو هم مساوی هستن، نمیدونیم کدوم یکی از این دو حجت هم. ولمفروض ان الحجت الفعلیه، فرض این است که حجت فعلیه، اگر اینجا یک کلمه علمی می بود بهتر بود، مفروض این است که علم به حجت فعلیه منجز تکلیف است. حالا اینجا را می تونیم معنا کنیم، فرض این است که حجت فعلیه منجز تکلیف است، یعنی اگر شما حجت فعلی داشتید تکلیف منجز می شود، یجب العمل به آن، واجب است عمل به این تکلیف. حالا شما حجت فعلیه دارید و این حجت فعلیه هم یکی از این دوتاست، پس شما علم به تکلیف دارید، چون حجت فعلی منجز تکلیفه، ولی نمیدونید که این تکلیف شما کدوم یکی از این دو. علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به دارید، فلو قد من التکلیف بین. حجت فعلی یکی از این دو است، یعنی علم به تکلیف دارید، شک در مکلف و به، لابد ناچاریم از قول به تخییر بین این دو تا دلیل. پس بنابراین نتیجه این میشود که هر جا دو تا دلیل متعارض با دیگر مساوی بودن از همه جهات، یکی بر دیگری مزیتی نداشت، اونجا ما قائل به تخییر می شدیم. ذل جواب ان تخییر المقصود اما ان یراد به تخییر من جهت الحجیه او من جهت الموقف. مرزون مزفر از این استدلال جواب می دهد، یک جواب تقریبا همه زوایای اشکال رو بررسی میکنن که قبل از ایشون هیچ کس به این شیوه این استدلال عالم رو جواب نداده. مرحوم شیخ دیگران تقریبا ناقص بودن. مرحوم مدفر می‌فرمایند مراد شما از این تخییر چی؟ مخیرین یعنی چی؟ آیا تخییر از جهت حجیت است و یا تخییر از جهت واقع؟ حالا توضیح میدیم. می‌فرمایند مراد از تخییر یکی از این دوست، یا تخییر از جهت حجیت است و یا تخییر از جهت واقع است، و هر کدام رو که شما قائل شوید محدود دارد. پس نتیجه می‌گیرند که تخییر در اینجا دارای محدود است و نباید قائل به تخییر. اما تخییر از جهت وجیهت معناش این است که ما قائل شدیم که مخیریم یکی از این دو دلیل را حجت بدانیم. شاید مرادتون از تخییر این است که ما بین این دو دلیل متعارض مخیریم، یکی از این دو را حجت بدانیم و در نتیجه به او عمل کنیم. اگر مرادتون تخییر به این معنا باشد، یعنی تخییر از جهت حجیت باشد، این مطلب شما دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این تخییر در حجیت مخالف با ادله حجیت امارات، ادله حجیت خبر واحد میگوید خبر واحد حجت است، خبر عادل حجت است، مشخصا معینا مفاد ادله حجیت خبر واحد حجیت احدهما تخییرا نیستش. صد بالعادل میگویند هم روایت زراره درسته که میگه نماز جمعه واجب تصدیقش، و هم روایت عمار درسته که میگه نماز جمعه حرام. صدق العادل میگه هر جا عادلی خبری آورد تصدیقش. مفاد صدق العادل این نیست که اذا تعارض الخبران فأحدهما لا على التعيين حجت، بلکه مفاد ادله حجیت این است که خبر عادل مشخصا حجت. پس بنابراین این حرف شما، این تخییر از جهت حجیت با ادله حجیت تنافی دارد، ادله حجیت این مطلب رو نمی‌کنه. یک جواب. جواب دومی که از این مطلب عنوان می‌کنند، یا اشکال دومی که به این حرف وارد می‌کنند این است که می‌فرمایند تخییر از جهت حجیت، این تخییری را که شما در باب متعارضه میگویید غلط است. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت اصلا شامل متعارضه نمیشه. اصلا اینجور متعارضه اینه متعادله اینه که شما فرض میکنید حجت نیست. متعارضین متعادلین حجت نیستن، داخل در ادله حجیت نیستن که بعد شما بگید مخیرین بگیه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت امارات مفادشون این است که این خبر و این اماره اقتضاء حجیت رو دارد، اگر مانعی در بین نباشد. خبر عادل وقتی حجت نه ای از حجیت خبر نباشد. خب در باب متعارضین مقتضی حجیت هست، چون هر دو خبر عادل هست، ولی متاسفانه مانع هم وجود دارد. ما مانع داریم از این که هر یک از این دو تا دلیل حجت بشه. مانع چیه؟ مانع هر یک اون روایت دیگری است. روایت اولی بخواد حجت بشه، روایت دومی مانعش بشه. روایت دوم بخواد حجت فعلی بشه، روایت اول مانعش بشه. پس این دو روایت متعارض مقتضی حجیت رو دارند. اگر مانع هم نبود، خب علت تامه حجیت بود، حجت بود. ولی چون برای هر یک مانع وجود داره، هیچ کدام حجت فعلی نمی شود. پس در نتیجه هر دو لا حجتند و تساقط می کنند و از بین می. پس بنابراین اگر مراد قائلین به تخییر از جهت حجیت باشد، که دو اشکال بر این مطلب وارد و الجواب ان التخییر المقصود اما انبراد به تخییر من جهت الحجیه او من جهت الواقع. جواب این است که این تخییر مقصود یا این که اراده می شود به او تخییر از جهت حجیه و یا تخییر از جهت واقع. حالا بعد از کنم تخییر از جهت واقع رو توضیح می دیم. فهم کاند اول اگر اولی باشد، یعنی تخییر از جهت حجیه، فلا معنا لوجوب تخییر بین المتعارضین. غلط است که ما قائل بشویم به وجوب تخییر از جهت حجیت بین متعارضین. یعنی غلط است که ما بگوییم ما خودمون مخیریم، هر کدوم از این دو تا رو خواستیم که حجت بگیریم. چرا؟ دو اشکال داره. اشکال اول، لأن دلیل الحجیه شامل لكل منهما في حد انفسهما. به خاطر اینکه دلیل حجیتی که شامل می شود هر یک از این دو را فی حد نفسه ما، یعنی بدون تعارض. اگر این دو روایت تعارض نمی داشتن، دلیل حجیت شامل هر کدام مستقلا می شود. خب حالا دلیل حجیتی که شامل هر یک می شود، انما مفاده حجیت و افراده علی نحو تعیین. صدق العادل آیه 9 مفادش حجیت افرادش است، یعنی حجیت خبرهای عادل است به نحو تعیین. لا حجیت هازا اوزا که من افرادی لا علا تعیید، نه اینکه مفاد آیه نبع مثلا حجیت این روایت یا اون روایت باشد مخیرن و لاعلت تأیید. اینو شما از کجا در آوردید؟ صدق العادل میگه خبر عادل رو تصدیق کن. دیگه در کجا مفادش هست که اذا کان تعارض بینهما فصدق ذاک او ذاک لاعلت تأیید؟ این مفاد حجیت، این مفاد عدله حجیت خبر واحد نیستش. پس بنابراین چون این پس این مفادش نیست حتی صحه ان یخرزه، تا اینکه صحیح باشد، اینکه فرض شود، اینکه یکی از این دو تا دلیل غیر معین حجت است، یجب الاخذ به فعلا، واجب است اخذ به این دلیل بین یکی غیر معین فعلا، فیجب التخییر فی تطبیق دلیل الحجیه علی ما یشاء منهما. نتیجه این باشد واجب بشود تخییر، واجب باشد تخییر در تطبیق دادن دلیل حجیت به هر یک از این دو. بگیم مکلف مخیره که تطبیق بده دلیل حجیت بر روایت اولی، بگه روایت اولی حجته و یا بگه روایت دوم حجته. چرا همچه کاری نمی شود؟ علت شو دیگه اول ذکر کردن، فرمودن به خاطر اینکه دلیل حجیت شامل این نحو تخییر نمی شود. این یک جواب. و به عبارت اخرى جواب دومه، ایشون میفرماین به عبارت اخرى، یعنی همین دلیل رو به یک جواب دیگر، همین محضور رو به یک عبارت دیگه، ولی نه در حقیقت جواب دیگره. و به عبارت دیگر، ان دلیل الحجیه، دلیل حجیتی که شامل میشد هر یک از این دو را فی حد نفسه، یعنی اگر اینا تعارض نمی داشتن، اگر فی حد نفسه بودن، اگر به تنهایی بودن، اگر بدون معارض بودن، دلیل حجیت شامل هر یک از این دو میشد. حالا دلیل حجیت انما یدل علی وجود المقتضی للحجیه فی کل منهما، دلیل حجیت دلالت میکند بر وجود مقتضی برای حجیت در هر یک از این دو لولا المانع. صدق العادل میگه هر دو خبر عادلن، اگر مانعی نبود تصدیقشون کن. لا فعلیت الحجیه، نه اینکه الان هر دو حجت حتما حجت فعلی هستن. خب حالا دلیل حجیت میگه فقط مقتضی حجیت در این هاست. ولما کان تعارض، اینجا میفرماین مانع داره، مانع از حجیت تعارضه، و چون که تعارض اقتضا میکند تکازو به این دو تا دلیل را، پس لا محال سقوط میکند یکی از این دو تا دلیل غیر معین از حجیت فعلیه. یکی از این دو تا دلیل غیر معین حجت فعلیه نیست. یعنی چه؟ ای یکون کل منهما مانع عن فعلیت حجیت الاخر، یعنی هر یک از این دو تا مانع از فعلیت حجیت دیگری است. دلیل اول بخواد بگه خب مقتضی حجیت رو دارم مانع نیست، فورا دلیل دوم بگه من مانعم. دلیل دوم بخواد بگه من مقتضی حجیت رو دارم، خبر عادلم، مانع نیست، خبر اول میگه مانع منم. پس مقتضی حجیت رو دارم ولیکن مانعم وجود دارم. وقتی مانع وجود دارد هر دو حجت فعلی نمیشه، یعنی هیچ کدام حجت فعلی نمیشه. و اذا کان الامر کذالک، وقتی که امر چنین باشد، هر یک مانع از دیگری شود به خاطر تعارض، فکل منهما، پس هر یک از این دو تا دلیل تمام نمیشود در اون مقدمات حجیت فعلی تا این که منجز واقع باشد و واجب باشد عمل به اون خبر. پس بنابراین هر یک از این دو تا دلیل حجیت فعلیه ندارن تا این که ما واجب باشد عمل کنیم به این خبر. فلا یکون احد و ما غیر المعین یجب الاخذ فعلا، پس چنین نیست که یکی از این دوی غیر معین واجب باشد اخذ به او فعلا تا این که واجب باشد تخییر. هیچ کدوم حجت نیستن که بگیم یکی غیر معین واجب است او را اخذ کنیم. برشینه زندن ساقت آنه، بلکه سقوط میکنن، تساقط میکنن. ای ان کل منهما یکون ساقطا عن الحجیت الفعلیه، هر دو مقتضی حجیت رو دارن ولی هیچ کدام حجت فعلی نمیشن، یعنی هر یک از این دو ساقط میشود از حجیت فعلیه و خارج میشود از دلیل حجیت. پس بنابراین دلیل حجیت شامل این دو نمیشن. و امکان ثانی فنقول، مثلا بخونیم که میگه اگر مرادتون از تخییر تخییر در عالم واقع باشه، یعنی مرادتون این است که در دو خبر متعارض متعادل واقعا ما مخیریم و به عبارت دیگر هر کدام را که اخذ کنیم حکم الله است، واقعا مخیریم به هر یک از این دو تا دلیل عمل. اگر بگید مراد تخییر واقعی است، این هم دو اشکال است. اشکال اول می فرماید اولا تخییر واقعی در جایی فرض می شود که حداقل یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع باشد. اگر حداقل یکی از این دو مطابق با واقع بودن، خب میگیم اینجا تخییره. ولی در باب متعارضین ما نمیتونیم اثبات کنیم که یکی از این دو حتما مطابق با واقع است. خوب دقت کنید، در باب متعارضین ما یقین داریم که یکی مخالف با واقع است، خب در اون دیگری هم شک داریم، نمیدونیم مطابق با واقع یا مخالف. یه روایت میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرام. خب اینا تعارض میکنن، یقین داریم در واقع یکی از این دو دروغه، نمیشه هم نماز جمعه واجب باشه و هم حرام باشه. میگیم یکی دروغ. خب از کجا یقین پیدا کنیم که دیگری مطابق با واقع؟ شاید اون دیگری هم دروغ باشه، شاید نماز جمعه در واقع مستحب باشه، نه حرام باشه نه باشه. پس در باب متعارضه ما اصلا نمیتونیم اثبات کنیم که یکی از این دو مطابق با واقع، تا اینکه بیاییم تخییر واقعی برقرار کنیم. این یک اشکال. اشکال دوم میفرماین سلمنا که در باب متعارضه ما یقین پیدا کردیم که یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع. فرض کنیم ما از یک جایی یقین پیدا کردیم که یکی از این دو تا دلیل مطابق با واقع، بازم تخییر غلطه. چرا؟ چون نتیجهش این می شود که ما مخیر باشیم بین واقع و خلاف واقع. شما میگید یکی مطابق با واقع، خب یکی این که قبلا میگفتید مخالف با واقع، حالا میگید تخییر. تخییر یعنی چه؟ نتیجه این می شود که ما مخیر باشیم بین واقع و خلاف واقع. این که مطلب غلطی است که ما بگیم شرعا مخیریم واقع را انجام بدیم و یا خلاف واقع. پس بنابراین تخییر واقعی ابدا در اینجا معنا ندارد. یک نکته را در آخر ذکر می کنم. می فرمایند بله، اگر شما در جای علم اجمالی داشتید به حکم به واقع، مثلا در همینجا شما علم اجمالی داشتید که نماز جمعه یا واجبه و یا حرام، که همین مورد است، یعنی علم داشتید یکی مطابق با واقع و دیگری مخالف با واقع. اگر همچه علمی داشتیم می فرماین اینجا از باب تعارض اصلا خارجه، داخل می شود در باب علم اجمالی و قواعد علم اجمالی را اینجا باید جاری کنیم. که در جای خودش خواهد آمد، قواعد علم اجمالی یا احتیاط است و یا تخییر است. پس بنابراین جواب دوم این شد که فرض کنیم یکی مطابق با واقع علم داشتیم، یکی مطابق با واقع و دیگری خالد، بازم تخییر معنا نداره، بلکه اینجا از باب متعارضه خارج است و داخل در باب علم اجمالی می باشن. باید مقتضای قواعد علم اجمالی رو اینجا پیاده کرد. به امکان ثانی فنمون اگر دومی باشد، یعنی اگر تخییر از جهت واقع باشد، باز دو تا جواب میدن. اولا صحیح نیست این که فرض شود تخییر از جهت واقع الا اذا علم به اصابت احد امال الواقع. صحیح نیست این که تخییر از جهت واقع باشد مگر در جایی که علم داشته باشد مکلف بیم که یکی از این دو مطابق واقعه، ولیکن لیس ذلک امر لازم فی الحجتین المتعارضه. این که انسان علم داشته باشه یکی از این دو مطابق واقعه، امر لازمی در باب دو تا حجت متعارض نیستش. چرا؟ اذ یجوز فیهما ان یکونا معا کاذبتین، زیرا درست در جایز است و امکان دارد در باب متعارضه این که هر دو کاذب باشن. و انما لازم فیهما من جهت تعارض، اون چی که لازم است در این دو از جهت تعارض، خب العلم به کذب احدهما. تعارض حاصل می شود با این که انسان علم داشته باشد یکی از این دوتا دروغه، نه این که علم داشته باشد که یکی از این دوتا مطابق با واقعه. همین که علم داشته که از این دو یکی از این دوتا خبر دروغه و دیگری احتمالا راست باشه، خب بین این دوتا کاذب و تعارض واقع می شود. و علا هذا فلیس الواقع محرزا فی احدهما، بنابراین نتیجه این می شود واقع معلوم نیست در یکی از این دو تا این که واجب باشد تخییر بین این دو به خاطر واقع. ما نمیدونیم که حتما یکی از این دو واقع است، تا این که بگیم حالا یکی از این دو واقع است، خب ما نمیدونیم کدوم واقع است، پس ما مخیریم بین این دو. نه، امکان داره هر دو کاذب باشن. این جواب اول. پس نابراین تخییر واقعی معنا نداره مگر در جایی که حتما یکی مطابق با واقع باشه، و اینجا علم نداریم که یکی مطابق با واقع باشه. و ثانیا بر تقدیر حصول علم به اصابه یکی غیر معین از این دو واقع را، فرض کنیم علم داریم که یکی از این دو مطابق با واقع است، فانه ایضا لا وجه للتخییر بینهما. اینجا هم درست نیست که ما غالب تخییر بشیم. چرا؟ اذ لا وجه للتخییر بین الواقع و غیره، زیرا وجهی نیست برای تخییر بین واقع و غیر واقع. میگید یکی مطابق با واقع، یکی مخالف با واقع، خب مخیریم بین این دو. مخیریم یعنی ما مخیریم بین واقع و خلاف واقع، اینم که غلطه. و هازا واضح و غایت ما یقال، نهایت چیزی که در این باب گفته میشود، انه اذا حصل العلم، اگر علم پیدا شد به مطابقت یکی از این دو واقع را، فان الحكم الواقعی يتنجز بالعلم الاجمالی، حکم واقعی به سبب علم اجمالی منجز می شود. اگر شما علم اجمالی داشتید، اصلا کاری بین اصلا شما تا دلیل و روایت هم نداشتید، فرض کنیم علم اجمالی پیدا کردید که نماز جمعه یا واجب است و یا حرام است، خب اینجا ولو این دوتا اصلا دوتا دلیل هم نباشه، دوتا حجت هم نباشه، اینجا علم اجمالی برای شما یک اصلا که وظایفی رو به با میاره. که یا باید عرض کنم اگر مجرای تخییر باشه تخییر، اگر مجرای احتیاط باشه احتیاط. اینجا هم اگر در دو تا خبر متعارض شما علم اجمالی داشتید که یکی از این دو مطابق با واقع است، اینجا امکان داره ما قائل به تخییر بشیم، ولی از باب علم اجمالی هست، ربطی به این دو تا خبر متعارض نخواهد داشت. بقای تمایوالی که اذا حصل علم به مطابقت یکی از این دو برای واقع، حکم واقعی منجد می شود به سبب علم اجمالی، و در این هنگام واجب است اجرای قواعد علم اجمالی در باب، ولیکن مربوط نمی شود در این هنگام به این مسئله ما که این مسئله قاعده در باب متعارضه تساقط و یا تخییر است، دیگه از محل بحث ما خارج است. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد علم اجمالی جاری می شود در این هنگام، حتی با علم به عدم حجیت این دو تا دلیل با هم. اصلا دیگه علم اجمالی ربطی به باب تعارض نداره، ولی شما یقین داشته باشید دو تا دلیل دارید، هر دو حجت نیست، هر دو باطلن، ولی علم اجمالی داشته باشید که یکی از این دو مفادش با واقع یکی است، از کنم به حضور شما ولو هر دو دلیل ضعیف باشن و حجت نباشن، اینجا علم اجمالی برای شما یک سری از کنم وظایف رو خواهد آورد. خب علم اجمالی
چه کار میکنه؟ میفرمان وقد یبتز العلم الاجمالی فی بعض الموارد التخییر. علم اجمالی در پاره از موارد مقتضی تخییر است. موارد علم اجمالی کلا به این شکل است، اگر احتیاط ممکن باشد در موارد علم اجمالی باید انسان احتیاط کنه، اگر احتیاط ممکن نباشد اونجا انسان عرض کنم که موظف به تخییر هستش. جایی که احتیاط ممکن باشد انسان علم اجمالی داره که یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، خب اینجا میتونه احتیاط کنه، باید احتیاط کنه، هر دو رو به جا بیاورد. علم اجمالی که مقتضی تخییر باشد، شما علم اجمالی دارید که دفن کافر یا واجبه و یا حرامه. حالا میت کافری است، علم اجمالی داریم که دفن کافر یا واجبه و یا حرامه، اینجا اختیار که میسر نیست، لا محاله قائل به تخییر هستیم. گاهی اقتضا میکنند علم و به تحقیق اقتضا میکنند علم اجمالی در بعضی از موارد تخییر را، و گاهی اقتضا میکنند احتیاط را در بعضی از موارد دیگر بنابر اختلاف موارد خودش. پس بنابراین اگر اینجا پای علم به میان آمد دیگه از باب تعارض خارج می شود، مربوط به باب علم اجمالی خواهد شد. اذا عرفت خواهد دو تا نکته کوتاه اینجا بیان می کنم که سیعت می شود. مصلا الله علیه و سلم الله علیه و سلم
ایده عمو این نسوای قبلا فی زجاجه که نز زجاجه الفلام از زجاجه اهل ذکریه تطبیحیه، یعنی همون زجاجه که قبلا بیشتره. خب یه الفلام اهل ذکریه تطبیحی شد که مدخول این عرب قبلا به سراحه شیده بوده. آیا ضابطه هم داریم؟ قاعده هم داریم برای الفلام اهل ذکریه تطبیحیه؟ بله قاعده اینه، شما اگر عرب را با همون مدخولش بردارید به جای او یک ضمیر بگذارید، معنا درست میشه. مصباح المصباح فی زجاجتن زجاجه کأنها کوکب دری یوقد من آخرش. مصباح المصباح، مصباح هو فی زجاجتن هی کأنها کوکب دری، به جای المصباح هو به جای از زجاجه قید بگذارم. بینید منا صحیح هم یا مثال بگید اشتریت و فرسن ثم بعت الفرس. الاسلام اصلا الفرس را بردار جایش یک دلیل بگذار میشه اشتریت و فرسن ثم بعته، منا صحیح این ضابطه یه این معیاره که الاسلام عهد ذکری را با مدخولش برداریم به جایش یک ضمیر بگذاریم صحیح در میاد. می فرماید پس اهلیت یعنی الف لام عهد یا این که می بوده باشد مصحوب و یعنی مصحوب یعنی مدخول، مصحوب و مدخول اون المعهود ذکری، معهود معلوم از ذکری، مثل کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون رسول، الرسول محل شاهده الف لامش عهد ذکری مدخولش که رسوله قبلا در فرعون رسوله به جای فرعون ضمیر بگذارید درسته. فعصا فرعون ایاهو یا فعصاهو فرعون، چون رسول محبوله باز مثل فیها مصباح و نلمصباح فی زجاجه کنید زجاجه الافلام علم مصباح الافلام از زجاجه عهد ذکری تصویحی مصحوب و مدخولش پیشی گرفته صراحتاً فی ها مصباحون هوه فی زجاجتن هیت انده ما کن که بجوری، به جای المصباح هوه بگذار به جای از زجاجه هیت بگذار مناسبی هست. باز مثل اشتریت و فرسن ثم بعت الفرس، به جای الفرس اگر ضمیر بگذاری بشه ثم بعته مناسبی هست. الف لام الفرس اهل ذکری تصویری و عبرت و حال و میزان و عبرت و ضابطه این الف لام اهل ذکری تفریحی چیه؟ عبرت و میزان این علی اهل ذکری اینه ان یصدر ضمیر و این که قرار گرفته بشه ضمیر مصدها در محل قرار گرفتن اون ال با مسعود اون ال با مسعود اون ال الرسول رو بردار ال رو با مصباح المصباح رو بردار ضمیر بگذار ال رو با زجاجه، از زجاجه را بردار زمین بگذار، ال رو با مدخولش که فرخه بردار زمین بگذار. این معهودی دیگه او معهودن ذهنی یا عهد ذکر ذهنی رو نیاد، یا این که الف لام معهود ذهنی هست مثل از هما فی الغار، الف لام الغار عهد ذهنی هست. در زمانی که هما اون پیغمبر و ابوبکر در غار بود، کدوم غار؟ ذهن شما معلوم کنید غاره. یه الف لام عهد ذهنی. یا به رفیقت میگی رأیت الرجل، مردر دیدم ها، رأیت الرجل و ضربته، دیدم و زدم بیخ گوشش، تیر تو ذهن شما فوری میاد که مراد یه الرجل کیه. الف لام عهد ذهنی هست. اذ یبایعونک تحت الشجره، زمانی که با تو بیعت کردن ای پیغمبر زیر او درخت، کدوم درخت؟ قولن تو ذهنیه کدوم درخته؟ اینا الف لام عهد ذهنیه. لذا می فرماید او معهودن ذهنی یا مثل اذ هما فی الغار، الف لام الغار عهد، و مثل اذ یبایعونک تحت الشجره، الف لام الشجره عهد حضوری. او معهودن حضوری یا این که الف لام برای عهد حضوری باشه. گفته از ابن عصفور که لا تقع و حاضیی، واقع نمی شود این علی عهد حضوری مگر بعد از اسماء اشاره، مثل جاءنی حاضر رجل، الرجل بعد از حاضر اسم اشاره، الف لام عهد حضوری، آمد مرا همین مرد حاضر، و مگر بعد از ایوی در ندا، یا ایوه الرجل، الف لام الرجل عهد حضوری بعد از ایوی منادا واقع شد، یعنی ای مرد حاضر، و مگر بعد از ازای فجائیه فجائیه، مثل خرج تو فعید الاسد و بالباب، الف لام الاسد عهد حضوری بعد از ازای مفاجات، خارج شدم من پس ناگه همیشیلی حاضر در نخانه بود. اینو حرف ابن عصفور ها. و مگر در اسم زمان حاضر، الف لام عهد حضوری بر اسم زمان، اسم زمان حاضر داخل میشه، مانند الان، چه یا مزید الان، الف لامش عهد حضوری. این که کلام ابن عصفور، ابن عصفور گفت الف لام عهد حضوری بعد از این که چیز واقع میشود، و فیه نظرون در این قول ابن عصفور نظر و ایراد. چرا؟ لأنک تقول، و علتی این که به درستی تو میگویی نشاط رجل به حضرتک، برای فوحش دهنده مردی که در حضور تو هست، این مرد میگی لا تشتم رجل، فوحش نده این مرد حاضر را، الرجل الف لامش عهد حضوری، نه بعد از اسم اشاره، یا نه اسم زمان حاضر، نه بعد از ازا، یا نه بعد از ایو، بعد از غیر چهارتا. فهازهی، پس این علی الرجل برای حضور در غیر اون چه که ذکر کرده باز، و به علت این به درستی که علی علتین از اون چنون علی که بعد از ازای مفاجات است، از الاسدو نیست این ال برای تعریف شیء حاضر، حال تکلم در حال تکلم زمان تکلم، الف لام الاسد برای علی عهد حضوری نیست، فلا یشبهو، یعنی فلا یناسبو، پس مناسبت ندارد این ال اون چنون علی را که کلام و گفتگوی ما در اون ال هست، پس الف لام عهد حضوری نیست. باز و به علت این که به درستی قول صحیح در اون چنون علی که داخل شونده است بر الان، گفت الف لام عهد حضوریه، نه خیر، قول صحیح در اون چنون علی که داخل شونده است بر الان اینه که اون علی الان زائده یه، چون لازمه یا آخر زائده لازمه واقع میشه، و علت این که اون علی لازمه یه، ولا یعرف ان اللطیر تعریف وردت لازمه، و شناخته نمی شود به درستی اون چنون علی که برای تعریف، اون چنون علی که برای تعریف است وارد بشه، اون علی تعریف لازمه، الف لام حرف تعریف لازمه نمیاد، الف لام زائده لازمه میاد، به خلاف زائده که لازمه میاد. پس الف لام الان اهل حدوده شد، الف لام زائله لازمه است. و مثال جید و نیکو برای مسئله یعنی اهل حضوری قول خدای تعالی الیوم اکمل است. الف لام الیوم
اللهم اشتقنا للعلم والعمل به. القائدة في المتعارضين التساقط.